بسم الله الرحمن الرحیم. 21 جلسه درس مکاسب محرمه، صفحه 15، سطر 9، استاد موسوی تبریزی، 4/9/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. والحاصل ان الملحوظ فی البی قد یکون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل الا ترى انه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب لان المبيع المادة و دعوا ان المال هی الماده به شرط عدم الهیئه مدفوعتون به ما صرح به من انه لو اتلف القاصب لهذه الامور زمن مواده ها. بحث ما در رابطه با اعیان است که منافع اون اعیان غالبا یا کلا منافعشون در شکل خاص محرمه و در حرام استعمال میشه. بحث اینه که آیا خرید فروش اونها جایزه یا جایز نیست. اون چی که مسلمه خرید فروش مطلق اونها در بازارهای مسلمین بدون قصد ماده بلکه به قصد هیئت ظاهری که یستعمل فی الحرام حرامه عرفاً اگر مقید نکنیم، اما خرید و فروشی که بحث ماست امروز در رابطه با این است که اگر یک جنسی که خود به خود ارزش داره به عنوان مادهش، مانند مس، مانند چوب، مانند طلا، و این ماده مبدل شده به یک هیئتی، به یک شکل خاصی که ارزش بیشتری به خاطر اون شکل خاص پیدا کرده است، شده صلیب، شده صنم، آیا این ماده که با اون هیئت خاص ارزش بیشتری پیدا کرده ما در معاملمون صرفاً این ماده را در نظر بگیریم و در برابر این ماده بخوایم پول بگیریم، نه در برابر اون هیئت، نه در برابر اون شکلی که یست عمل فی الحرام، فقط همین ماده را در نظر بگیریم و معامله بکنیم، آیا این جایزه؟ معاملمون صحیحه؟ هم حرف من در حکم تکلیفیه، دقت کنید، هم در حکم وضعیه. آیا اصلا بت و شکل بت را درست حسابی دادن به دست دیگری ولو به عنوان معامله مس اون بت، ولو به عنوان معامله چوب اون بت جایز است؟ یا بلکه بر من تکلیفی که این بت را بشکنم و این سنم را، این صلیب را از من ببرم بعدن بفروشم، این یک مطلبه. مطلب دوم، اگر جایز نیست آیا معامله بکنم باطله یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در اینجا می‌فرماید که معامله کردن به خاطر اون ماده مسلمه که اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه ما در مبی، در بی باید مبی مالیت داشته باشد، این ماده هم خود به خود مالیت داره، پس مقتضی موجوده. اما مانع استعمال اون هیئت، اون شکل در حرامه، و اون مانع ایشون میگه که نمیتونه مانع باشه، برای اینکه من به خاطر اون استعمال نمیفروشم، که به خاطر مادهش میفروشم، به خاطر چوبش مسش میفروشم. حالا اما آیا جایزه یا جایز نیست تحویل کسی بدم که نمیدونم اطمینان دارم یا ندارم؟ مرحوم علامه حلی در تذکره فرموده است که بله، خرید فروشش جایزه، ولی به کسی که اطمینان داره که وثوق داره که ببره بشکنه آتشش کنه، نه اینکه ببره مثلا دوباره بوتش کنه. و هاکذا دیگران هم همجور فرمودن. شیخ میگه اینی که فرمودن که ما اطمینان پیدا کنیم، این به خاطر این است که اعانت بر اس دوباره نکنیم، کمک به بقای فساد نکنیم، به خاطر اینکه حسم ماده فساد، قطع و ریشه‌کن کردن ماده فساد بر ما لازمه. چون ریشه‌کن کردن ماده فساد بر ما لازم و واجب است، به این جهت ما باید چکار کنیم؟ در موقع فروشیم بوت، مثلا بوت را بشکنیم، مگر اینکه طرف مورد اطمینان باشه. وگرنه اگرم نشکنیم، فرض خلاف تکلیف انجام دادیم، خلاف شر انجام دادیم، وگرنه اصل معاملمون چیه؟ صحیحه، اصل معامله اشکالی نداره. ولذا حتی میتونه بفروشه، انسان بگه آقا من این بوت را فروختم به شما، این چوب را، چوب این بوت را فروختم به شما قبل از شکستن، وقت گفتیم به تو، اونم گفتشتره ای تو، بعد بشکند بدد. چرا میتونه بعد بشکنه؟ آقا بعد از فروش، بعد از فروش این بوت مال اون مشتری شد، من باید چطور میتونم بشکنم؟ میگه اب نداره، برای اینکه این هیئت ارزش نداره، مالیت نداره. اون چوب مالیت داره، چوبش هم هست، مس مالیت داره، مسش هم هست، و این شکستن یک تکلیف، من باید بشکنم. ولذا دیروز هم گفتم اگر دزد ببره و این هیئتش رو از بین ببره، مادهش هم از بین ببره، به چیش ضامنه؟ به مادهش ضامنه، به هیئتش ضامن نیست. این مسئله تقریبا تا آخر دو سه تا هم قول از علما نقل میکنند، همینه خلاصه مطلب، چون در مسائل دیگه هم لازمه این حرف تکرار میکنم. اینه یه وقتی آلات وسیله است که 100% هیئتش در معصیته، و این هیئتی که در معصیته مادهش هیچ گونه ارزشی نداره، از گچ بود درست کردن، این بود هیئتش ارزش داره، اینو بشکنی دیگه باید بندازی دور. مثلا اینجا معامله باطل. یه وقتی نه، هیئتی است که گاهی این هیئت در حرام استفاده میشه بیشتر وقتا، و گاهی تا حد متناوب در حلال، مثل اینکه در زینت استفاده میشه مثلا. این هم به خاطر این هیئت، منفعت هیئت حلال بفروشیم، باز لااشکالفی. اما اگر یک هیئتی است که منفعت حلالش هم اگر باشه، اون هیئت بسیار غیر متنابهه، خیلی ضعیفه، در اونجا نمیشه فروخت. و اگر هیئتی است که نه، هیچ منفعت اون هیئت حلال نیست، ولی مادهش میشه ازش منفعت حلال کرد، در اونجا هم به قصد ماده را بفروشیم، باز اشکالی نخواهد داشت. خب روی هم زمینه شما میتونید در رابطه با آلات قمار نظر بدید، آلات قمار هم همینطوره. در رابطه با آلات لهو و لعب و غنا نظر بدید، اونها هم که آلات غنایی که صرفا در مجالس لهو و لعب و مجالس مطربی مصرف میشه و حرامه، اونها هم همینه. آیا ببینیم کار حلال هم ازش میاد یا نمیاد؟ که حتما میاد، اون وقت بس خرید فروشش جایز میشه، شکستنش لازم نیست. یا مثلا در رابطه با ظروفات نقره و طلا که توش غذا خوردن حرامه، اما نگه داشتنشون، زینت قرار دادنشون، به دیوار زدنشون، اینا که حرام نیست که. پس اونجا نیت اونها میشه فروخ یا نه؟ همون حرف گفتیم. و یا اینکه مادهشون خودش طلا یا نقره ارزش داره، به خاطر مادهش میشه فروخ یا نه؟ باز همون حرفا میاد در رابطه با سکه های مغشوش، سکه های چیز مغشوش یعنی چه؟ یعنی تقلبی، قشدار، سکه هایی که تقلب، سابقا سکه ها از نقره و طلا بود، تقلبی سکه درست میکردن، سکه رایجه به قول شیخ سلطانی، سلطانی یعنی سکه که حکومت قبول داشته باشد نبود. خب حالا چه کار باید کرد؟ آیا با اون سکه ها معامله جایزه یا جایز نیست؟ بعضی گفتن جایز نیست، باید شکست، باید از بین برد، به دوست تا روایت هم استدلال کردن. بعضی گفتن نه خیر، اگر میشه از اونا استفاده کرد حلال، مثل استفاده از ماده اون سکه ها بالاخره تقلبیه. مثلا فرض کنید سکه های طلا از طلای 24 عیار بود، مثلا این مثلا فرض کنید که 7-8 عیار طلا داشته، باقیش خاک بوده، تقلبی اینجوری بوده، یه مقدار از مادهش مورد استفاده قرار میگیره، به خاطر مادهش خرید فروشش مثلا جایز باشه. یا اگر معامله شد به با این سکه ها، ببینیم حکمش چیه. این دیگه اونجا که رسیدیم در اونجا میگیم که این معامله جایزه یا جایز نیست، اگر جایزه صحیحه، آیا خیار فسخ داره یا نداره، اینا را دیگه آخرش اونجا میرسیم میگیم. اصل مسئله روشن شد، عبارت رو دقت کنید. والحاصل ان الملحوظ فی البیع قد یکون مادت الشی قد یکون مادت الشی من غیر مدخلیت الشکل، اونی که در بی بای قصد می کند و لحاظ می کند، گاهی ماده شیه مثل طلاع چوب بدون اینکه شکل اون شی دخالت کند. اینجا عبارات شیخ تقریبا یه خود ناقص ناقصه. الا ترا، انگار کسی می پرسه مگه اینجور میشه؟ میگه بله میشه. الا ترا انه لو با اهو وزنت نحاسن، اگر شما رفته دکون مسکری گفت آقا از اون مسای گرازه 10 کیلو به ما بدید برای بردن آب کردن، 10 کیلو مس گرازه به ما بدید، مسای گرازه را جمع میکنن توی گونی، میگه 10 کیلو به ما مس گرازه بدید، 10 من مس گرازه بدید. خب این مسای گرازه را در گونی کشیدن آورد تو خونتون، مس گرازه خریدید، فظهر فیها آنیتون مکسوره، تو میسای گرازه 4 تا ظرف شکستن، ظرف مسی شکسته ها، ظرف مسی شکسته هم در اومد. آیا شما میتونید برگردید به اون مسکر بگید که آی فلانی خدا پدرت رحمت کند چرا مسی شکسته من دادید؟ میتونید بگید؟ نه دیگه، نمیتونید بگید چرا ظرف شکسته من دادید، چون شما ظرف نخریده بودید. چی خریده بودید؟ مس خریده، مس داره دیگه. فظهر فی آنیت مکسوره لم یکن له خیار العیب، خیار عیب مشتری نداره. چرا؟ لأن المبیع الماده، اونی که خریده مسه، مسش که عیب نداره، که دیگ نخریده بود که بگه دیگش سولاخ مثلا شکسته است، کاسه نخریده بود، لگن نخریده بود بگه که مثلا سولاخ شده شکسته است، نه این مس خریده بود، مسش هم موجوده. و دعوا ان الماده هی ان المال هی الماده به شرط عدم الهیه مدفوعه، این گلد درسته که گاهی ماده را خرید فروش میکنن، ولی ماده را به شرط عدم الهیه، ولی ما فرضمون که هنوز هیئت صلیب، هیئت بت هست، ما میفروشیم، به شرط عدم الهیه نیست. و دعوا ان المال، اونی که ارزش داره اون ماده است که هیئت توش نباشه، اگر هیئت توش باشه دیگه از نظر اسلام ارزش نداره، مدفوعتون. جوابش اینه که به ما سر هبه، جوابش این حرف مدفوعه با چیزی که فقها تصریح کردن به اون. چطور تصریح کردن؟ چی گفتن؟ گفتن که مننه لو اتلف القاسب لهذه الامور زمن موادها، اگر قاسب این امور را تلف کند مادهشون زامنه. ببینید اگر قاسبی آمد بوت مصر از خونه من برداشت برد تلف کرد، گفتن مادهش رو زامن است. اگر ماده با هیئت ارزش نداره، اگر ماده به شرط عدم لیه ارزش داره، پس چرا این دزد گفتن زامنه؟ این قاسم گفتن زامنه، قاسم نباید زامن میشد اگر ماده با هیئت ارزش نداشت، در حالی که گفتن که اگر بت مسی را آمد در منزل کسی قصب کرد، دزدید، برد، خراب کرد، تلف کرد، در اینجا فقط مادهش و زامنه. پس معلوم میشه که ماده در ضمن هیئت هم چیه؟ ارزش داره که میگن زامنه. توجه کردی؟ و حملو علل اطلاف تدریجن تمهلون. شما بگید که آقا ممکنه اینجا که گفتن دزد زامن مادهشه به خاطر اینه، دزد اول مثلا فرض کنید یه بطی را یه صلیبی را اول برده اون گردنش اون بالاشو زده، بعد که زده دیگه از صلیبی در آمده دیگه، بعدن آمده دیگه ماده شده، بعد از ماده شدن چکار کرده؟ تلف کرده. پس اون ماده را که علما گفتن زامنه، ماده بدون هیئت را زامنه، اول هیئتش از بین برده بعد مادهش رو تلف کرده. میگه این حرف زدن که بگیم که دوز اولین کار کرده حمله کنیم به جایی که تدریجا تلف کرده، اول هیئت از بین برده بعد ماده را، این تمهلون. یعنی چی؟ یعنی ادعای بدون دلیل و بدون جهته. و فی محکی تذکره، به طوری که از علامه نقل شده، انهو این علامه فرموده که انهو ازا کان لمکسورها قیمه، اگر یک چیزی بوتی سنمی شکستش قیمت داره، مثل دیگه چوب قیمت داره، و با اها صحیحتن لیکسور، این بایه بوت صحیح را میفروشه، ولی به این شرط که به این نیت که طرف ببره چیکار کنه؟ بشکنه. و کان المشتری من یوسق به دیانته، مشتری هم آدم متدینی است، فانه یجوز بیعها علی الاقوا. پس می‌بینید که ماده در ضمن هیئت هم ارزش داره، فقط چیزی که لازمه اون هیئت رو باید چیکار کنیم؟ از بین ببریم. حالا اگر مشتری مورد اطمینان مشتری از بین ببره، هیچ اشکال نداره. انتها. وقتار از آلکه صاحب الکفایه سبزواری و صاحب الهدایق و صاحب الریاض نافیان انه ریب، گفتن که لا ریب فی، یعنی لا اشکال فی. ولعل حرف شیخ انصاریه، ولعل تغیید فی کلام العلامه بکون المشتری ممن یوسق به دیانته، این که علامه فرموده در صورت جایز فروشش که مشتری متدین مورد وسوخ باشد، این حرف علامه لعلا یدخل فی باب المساعد علی المحرم، به خاطر بی نیست، به خاطر این است که اگر نشکسته بده به دست کسی که اطمینان نداره، این چی میشه؟ این کمک به حرام میشه، اعانت بر اسم میشه. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اعانت بر اسم حرامه. اگر من بت رو به کسی به دست کسی بدم که معلوم نیست چه کار میکنه، مطمئن نیستم، دیگه این میشه اهانت بر اسم. و لعلا یدخل فی باب المساعد علی المحرم، طرف باید موثوق به باشد، به خاطر اینکه من با این بت و صلیب دادن کمک به حرام نکنم. چرا؟ فإن دفع ما یقصد منه المعصية غالبا ما عدم الوثوق بالمدفوع الی تقویة لوجه من وجوه المعاصی، برای اینکه دادن چیزی که غالبا عرفا ازش معصیت استفاده میکنن به دست کسی که به زنگی مسکه دست شمشیر میدیم میمونه دیگه، ما عدم الوثوق بالمدفوع الی، به مشتری هم اطمینان نداریم، بوت را در دست مشتری که اطمینان نداریم بی مبالاتش یا اینکه متدین نمیدونیم بدیم، این دادن بوت تقویتون لوجه من وجوه المعاصی، تقویت معصیت، فیکون باطلن، این عمل هم عمل باطلیست، کما در روایت تحفل و گل همینطوره. لکن فیهی دو تا اشکال در این حرف به نظر میرسه، مضافن لتعمل فی بطلان البیل مجرد لدان الاسم. اولا ببینیم که آیا دست مشتری غیر مطمئن دادن حرام تکلیفیه یا حرام وضعیه. صرفاً اعانت بر اسم حرام تکلیفیه. خیلی من یه معصیت کردم، این معصیت رو کردم دادم در دست مشتری غیر مطمئن، آیا معامله هم باطله؟ نه، معلوم نیست که اعانت بر اسم موجب بطلان معامله هم بشود. اولا اینکه تأمل داریم در اینکه آیا بی باطله به خاطر صرفاً اعانت بر اسم، و ثانیاً انهو یعنی مضافاً بر این، انهو یعنی ثانیاً یمکن الاستغناء عن هذا القید به کسری قبل ان یقبضه ایا، ممکنه ما این قید نزنیم که حتما باید مشتریمون مورد اطمینان ما بگیم میتونیم بفروشیم. حالا اگر مشتریمون مورد اطمینان، همونجور میدیم خودشو بره بشکنه، اگر مورد اطمینان نیست بعد از فروش خودمون بشکنیم تحویل مشتری بدیم. ممکنه ما این قید رو از این قید، از این قیدی که مشتری مورد اطمینان باشه حتما غنی باشیم. با چی؟ به کسری قبلا یقبضه ایا، با شکستن این بت و صلیب قبل از آنی که به دست مشتری میده. مگه میتونه بشکنه؟ فروخ مال مشتری شد. میگه بله، فإن الهيئة غیر محترمة في هذه الأمور، هیئت که ارزش نداره میتونه بشکنه از بین ببره. کما سره بی فی باب الغصب، کما که در باب غصب تصدیق کردن به این مطلب، گفتن اگر یه قاصبی فرض کنید یا به کلش زد و رفت یه جایی یه چیزی رو غصب کرد، یه بوتی رو غصب کرد، حالا بوت آمده به دستش، بعد پشیمان شد خواست توبه کنن، اینجا باید این بوت رو بشکند بعد ببره تحویل صاحبش بده. تحویل که چرا؟ چون دیگه هیئت چیه؟ ارزشی نداره، هیئت رو باید از بین برد. بل قد یقال، اینو میخواد بگه، قد یقال به وجوب اتلافها فوراً. بعضی گفتن که حتما فوراً باید این هیئت را از بین ببریم، این شکل بت را از بین ببریم. ولا یبود، هیچ بعید نیست که ان یثبته، این قد یقال حرفش ثابت بشه، یعنی درست بشه، این قد یقالی که باید فوراً از بین ببریم بعید نیست که حرفش خوب باشه. چرا؟ لوجوب حسم مادت الفساد، برای اینکه بر ما واجبه که ماده فساد رو ریشه حسم، یعنی ریشه‌کن کردن، ریشه‌کن کنیم، از بین ببریم، زیربنای ماده فساد رو نابود کنیم. و فی جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد بعد حکمی بالمنع عن بیع هذه الاشیاء، بعد از آنی که حکم کرده که فروش این اشیاء یعنی بت، صلیب و امثال اینا ممنوعه، و این امکنه اندفاع علی حالها فی غیر المحرم منفعتا لا تقصد منها، ولو اینکه انتفاع کوچک غیر حرامی هم داشته باشد، ولو حرام معامله با این چیزا، ولو اینکه انتفاع از علی حالها یعنی علی هیئتها، ولو اینکه هیئتش هم یه انتفاع کوچیک لا تقصد غیر محرم داشته باشد، لا تقصد یعنی غیر مقصوده، یه انتفاع بسیار کوچیکی که عقلا روش مثلا اراده نمی کنن، اعتماد چیزی ندارن بهش، اهمیت نمیدن بهش، ممنوع فروش این اشیا، ولو اینکه این هیئتش علی حالها یعنی هیئت، این هیئت در غیر محرم منفعتی داشته باشد که عقلا بهش اهمیت نمیدن. بعد از آنی که این فتوا را داده قال، گفته که اینجاش معید شیخ انصاری سا، ولا اثر لکون رزاز هل باقی بعد کسرها مما ینتفع به فی المعلل و یعد مالن، فایده ای هم نداره که اگر بشکنن، رزاز یعنی شکستش، رزاز یعنی اون ما باقی مانده شکسته ها را میگن رزاز، توجه کردید؟ فایده نداره، اثری نداره اینکه اگر بشکنن و باقی مانده شکسته ینتفع به فی المحلل، مسیس در محلل استفاده بشه، چون هیئت را فروخته، هیئت را فروختن حرامه و باطله، ولو اینکه اگر بشکنن بعدن چیه؟ مسش به درد بخوره، چون هیئت را فروخته، ماده را نفروخته، ولو این که اگر بشکنن اون مادهش یعد مالن، مالیت داره، ارزش داره، این باطله. چرا؟ لأن بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها بذل له فی المحرم الذی لا یعد مالا عند الشارع، برای اینکه مال دادن در برابر این جنس با هیئت، این صلیب، این بت، مال دادن در برابر این بت که لا یعد مالا عند الشارع، در به نظر شارع مال نیست، این حرامه. لأن بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها، در برابر این بت در حالی که هیئتش باقیه پول بدیم، بذل له فی المحرم، پول دادن در برابر حرامی است که لا یعد مالا عند الشارع، در نظر شارع این محرم مالیت و ارزش نداره. نعم، ببینید حرف شیخ انصاری را میگه، تا اینجا خرید فروش در برابر هیئت را میگفت. اگر ما هیئت صلیب را با مادهش با هم بفروشیم و پولی بگیریم، این ممنوع، باطل. نه، لو با ارزاز هل باقی بعد کسرها قبل ان یکسرها، اگر کسی بفروشد ماده باقی این بت را بعد از شکستن، ولو این فروش قبل از شکستن باشه، بگه آقا من ماده اینو میفروشم ولو هنوز نشکسته، بگه ماده شکسته اینو میفروشم به تو، اونم بگه اشتری تو، و کان المشتری موثوقم به و انه یکسرها، مشتریم متدین مورد اعتماده و میدانم که میبرد میشکند، امکن القول به صحت البی، اینجا ممکنه که بگیم که معامله چیه؟ صحیحه. و مثله مرحوم معقل جان کرک، خب دیگه مجتهده در موقع نوشتن کتاب اجتهادی و استدلالی اینجور حرف میزنه، موقع نوشتن رساله برای عوام ها، خب اونجا میگه آره یا نه، میبرد و میره جلو، یا احتیاط یا فتوا. ولی در موقع نوشتن کتاب استدلالی شما هم باید همینجور بنویسید دیگه، کتاب اجتهادی را برای درس برای مطالعه مجتهد نوشتن، هی ابداع احتمالات میکنه هر طرف را. این ده به فقه ها، سمه فقه هم دومی. و مثل او باقی الامور المحرمه، مگه نمیدی هی مطالب را میگن تازه این همه برون ورمزنن، آخرش هم میگن ففن، باز برای اینکه راهی برای اجتهاد دیگران باز باشه. و مثل باقی الامور المحرمه، باقی الامور المحرمه کعوان نقدین و سنم، باقی امور حرام همینطوره، مثل ظروفات نقره و طلا و بت. انتها حرف جامع المقاصد. خب تا اینجا مسئله سنم و اون وقت صلیب تمام شد. و منها، از این جنس هایی که غالبا و یا همیشه هیئتشون در حرام مصرف میشه، آلات القمار به انواعها، به انواعه آلات قماره، حالا هر قماری میخواد باشه، بلا خلاف ظاهر، در اینجا خلافی ظاهرن نداریم. و یدل علیه جمیع ما تقدم فی هیاکل العباده، جمیع اون روایاتی که دیروز بعد از اون نوع ثانی خوندیم، هم از صحف الوغول هم از جای دیگه، همه اون روایات اینجا رو میگیره. اولا نقل مال بالباطله، و ثانیا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، میگیره روایت صحف الوغول هم میگیره. و یک وا هنا ایزن، اینجا با اونجا یه فرق داره، اینجا این مسئله جواز به ماده از اونجا ایشون میگه قوی تر، یا اصلا مثل اونجاست. و یک واهنا ایزن، اینجا هم اقوا این است که جواز بیع الماده قبل تغییر الهیه، قبل از تغییر هیئت آلات قمار، ماده شو به نیت ماده و به قصد ماده بفروشیم. و فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده، انه لو کان لکسورها قیمه، اگر شکسته شده آلات قمار قیمت داره، و با اها صحیحتن لیکسر، و صحیحشو میفروشد تا اینکه مشتری بشکند، و کان المشتری ممن یوسق به دیانته، ففی جواز بیعها وچان، آیا جایز بیعش یا نه؟ دو وچه. و قوا فی تذکره الجواز، شهید ثانی میگه که علامه در تذکره گفته الاقوا الجواز، که مع زوال صفه، در صورت که هیئت ظاهری قمار را از بین ببریم. و هو شهید سانه میگه که و هو حسن حرف تذکره صحیحه ول اکثر و اطلق المن، اما اکثر علما مطلقا فرمودن که قید فروش چیه؟ ممنوعه. این تا حرف شهید سانه. اقول، شیخ میگه که من حرف من چیه؟ این اراده به زوال صفه زوال الهیئه فلایم بغل اشکاب فی الجواز. اگر شهید ثانی در مسالک فرموده که و قواف تذکره الجواز مع زوال صفه، اگر مع زوال صفه منظورش مع زوال الهیئته، دیگه هیچ کس در جوازش اشکال نداره. این جای اختلاف نیست که بین شهید ثانی و مرحوم علامه اختلاف باشه. بعد از زوال هیئت مسلمه که ماده اگر ارزش داشته باشه خرید فروشش چیه؟ جایز. لا اشکال. ولایم بقی جعله محلا للخلاف بین العلامه و الاکثر معنا نداره. ما بین علامه و اکثر فقها که اکثر و اطلق المن گفت ما فرق بذاریم. همه فقها گفتن بعد از زوال هیئت، بعد کسر الهیه، اگر ماده ارزش داشته باشد خرید فروشش جایزه. پس این نیست منظورشون از زوال صفه، منظورشون زوال حیفه حیعت نیست، لابد زوال صفت قماره. مثلا ممکنه آلات قمار بوده سابقا، حالا دیگه با اون آلات از مد افتاده، دیگه قمار بازی نمی کنن. مثلا توجه کردید، چون قمار بازی نمی کنن اون صفت غیر از اون مراهنه به عوض. اگر اینجوره حرمت المعاوضه علیه، معامله کردن حرامه. و اما المراهنه بغیر عوض فیجی انه لیس بقمار، اما آدم بازی میکند بدون عوض، دیگه اونجا وثیقه پول و چیزی برد و باختی نیست، بازی میکنه. غیر از شطرنج، شطرنج روایتی داریم بعدن میخونیم که ولو بلا عوضم باشه در روایت از ممنوعه. ولی بعضی از فقها مثل امام امت فتوا دادن که شطرنج بلا عوضم که باشه باطل، اما غیر شطرنج اگر مسابقه ها باشه یا بازی هایی باشد که بلا عوض باشه اشکالی نداره، قمار نیست. لیس بقمار علی الظاهر، که بعدن خواهیم گفت در این رابطه صحبت، بعدن صحبت میکنیم. نه اصلا نه، نه هم در جای خودش صحبت. نه هم لو قلنا به حرمتها لحق الالت المعدت له حکم آلات القمار، اگر ما بگیم که اینم حرامه، اگر مراهنه بلا عوض هم بگیم حرامه، خیلی خوب فرقی نمی کنه. اگر مراهنه بغیر عوض هم حرام باشه، آلات مراهنه بغیر عوض هم چی میشه؟ حرام میشه. لحقه حکم آلات المعده لها، یعنی للمعال مراهنه بغیر عوض، حکم آلات قمار رو پیدا میکند. چطور؟ مثلا مثل یا ما یعملون شبه الکره، کره این چیز دیگه چیه؟ توپه. مثل توپ درست میکنن در زمان ما، یسمی عندنا ترسه یا ترسه، ترسه زان شاید. مثل این که این الان در کشورهای خارجی هم مرسومه، به نظر من اینجور میرسه. اسم اون بازی را من الان یادم رفت، روم چی؟ چوغان نیستین که آره، اونی که یه توپای کوچیکیست رو میزه، بعد با یه چوبی اینجوری میز ها؟ حالا هرچی، ظاهرا نظر شیخ به اونه که شاید اون زمان در مثلا نجف اینا بوده دیگه، در بلادنا، شاید در عربستان یا در اصفهان مثلا. اعد در ببینید، و این و شبه ما یعملون و مثل ما یعملون شبه الکره یوسف ما اندنا ترسه و سولجان. سولجان اون چوبشه، اون ترسه هم چیشه؟ اون توپشه. حالا اینجور میگه. و همین خب بالاخره اینا اگر به حالت مراهنه باشد، یعنی به عوض باشه، مسلما حرامه. اگر بلا عوض باشه، اگر بگیم کار با اینها، بازی با اینها بلا عوض حرام نیست، خرید فروش آرادش هم چیه؟ حرام نیست. اگر بگیم بازی با اینها بلا عوض نیز حرامه، خرید فروشش چی میشه؟ حرام میشه. و منها آلات اللحف علی اختلاف اصنافها، از اون اجناسی که خرید فروشش ممنوعه آلات اللحفه. آلات اللحف مختلفه، زیاد اصنافش هر چی میخواد باشه بلا خلافن. چرا؟ لجمیع ما تقدم فی المسئلت سابقه، همه ادله مسئله سابقه در سنن بود در اینجا میاد، روایات آیات و کلام فی بی الماده که ما تقدم. آیا ماده این آلات لحوه را میشه فروخ یا نه؟ این همون حرف هست، فرقی نمی کنه. و حیث ان المراد به آلات لحوه ما اعد له توقف على تعیین معنی اللفظ و حرمت مطلق اللفظ. برای اینکه مراد از آلات لحوی که در اینجا میگه ممنوع خرید فروشش، اون آلات لحوی است که معد برای لحو باشه، صرفا برای لحو درست شده باشد. ما باید بحث کنیم که آیا اولا مراد این لحوی که حرامه، ما لحو چیه؟ معنای لحو را بدانیم و ثانی هم بدانیم که هر لحوی حرامه یا نه، اینو بعدا صحبت میکنیم. باید بدان و حیثو ان المراد به آلات لحو ما اعد له، یعنی چیزی که معد شده برای لحو، توقف علا تعین معنی لحو، ما باید معنای لحو را بدانیم و حرمت مطلق لحو را هم باید بدانیم. اما الا اون، حالا بعدا صحبت میکنیم که آیا مطلق لفظ حرامه یا نه، ولی اون چی که مسلمه اینه میخواد بگه، الا ان المتيقن منه ما كان من جنس المزامير و آلات الاغاني و من جنس التبول و سياتي معنى اللف. اونی که متيقن از آلات لف، مزمار، آلات اغاني، اغاني جمع اغنيه است، غنا، آلات الغناس و یا تبول، تبلو، این جزا، اینا آلات لحوه، اما همهشون حرامه یا اصلا حرام نیست، اینو بعدا انشالله معنای لحوه روشن شد و اون چی که از لحوه حرامه روشن شد، اون وقت معلوم میشه که اکثر این آلات خرید فروشش حرام نیست. چرا؟ چون منافع محلله هم دارن و حکمش هم در اونجا معلوم میشه. و منها اوان الذهب و الفضه، ظروفات نقره و طلا، اذا قلنا به تحریم اقتناعها، اگر ظروف نقره و طلا را بگیم نگهداریش حرامه، اگر نگیم نگهداریش حرامه به عنوان زینت فلان، خب منافع محلله داره که هیچ حرفی نیست. اگر بگیم اصلا غیر از خوردن و آشامیدن در ظروف نقره و طلا، نگهداری ظروف نقره و طلا حرامه، مثل نگهداری بوته، اگر اینو بگیم مسلمن که اوانی ذهب و الفضه تمام منفعتش حرام میشه. و آگس دل معاوضه علا مجموع الهیت و الماده، یا اینکه بگیم که موقع فروش این شخص هم قصد کند هم هیئت را هم ماده را بفروشه، لل ماده، فقط اگر تنها ماده را بفروشه مسلمن جایز، اشکالی نداره. و منها الدراهم الخارجه المعموله لعزل غش الناس، و از این با از این هاست، از این آلات، اون درهم هایی که خارج از معموله، یعنی مورد اعتماد حکومت نیست. چرا این درهم ها را مردم درست میکنن؟ لعزل غش الناس، برای اینکه مردم را کلاه سرشون بذارن. اذا، البته اذا لم یفرز علی هیئت الخاصه منفعتا معللتا معتدم بها، اگر اون هیئت اون پولا منفعت معلله معتدم بها نداشته باشه، مثل اسکناسای مثلا 100 تومانی، الان اسکناسای 100 تومانی را کسی تقلب کند بسازد، منفعت معلله داره؟ هیچ منفعت معلله ای که مقصود اندل و غلا نداره، نه منفعت برای زینت داره، اسکناس کسی برای زینت نمیذاره به دیوار که، نه اینکه جنسشون، کاغذش اینچنان ارزش داره که معامله براش بکنن. ظالم یفرز الهیت الخواست منفعت محلله، ممکنه گاهی هیئتش منفعت محلله معتدم بها داشته باشه، مثل چی؟ مثل تزیون. آخه سابقاً از نقره و طلا بود دیگه این درهم و دینار، حالا درهم مغشوش را هم سابقاً می آمدن سلاخ می کردن، مثلا گردنبند درست می کردن، دستبند درست می کردن، پابند درست میکردن، بالخصوص عرب ها، در میان عرب ها زیاد بود این پابند و اینا، در ایران هم سابقا بود. خب اگر به عنوان زینت منفعت داشته باشد به عنوان زینت حلال، اب نداره، اما اگر نداشته باشد اشکال داره. اگر منفعتی این هیئت نداشته باشد، منفعتش مثل چی؟ مثل تزیون مثلا زینت کردن. او دفع الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار. مثلا یه ظالمی میخواد از من یه پول زورکی بگیره، من این پول ساختم که موقعی که زورزورکی میخوان از من پول بگیرن منم پولای کلا سرشون بذارم، پولای تقلبی بهش بدم، این اشکال نداره. مانند چی؟ گمرکچی. عشار گمرکچی هم میگن. گمرکچی مالیات گمرکی در حکومت‌های فاسد اگر مساله مسلمین اقتضا نکند، ولی فقیه امضا نکند، مسلماً ممنوعه، حرامه و اشکالی نداره در حرمتش. ولذا اگر به سر عشار، عشار همون گمرکچی رو میگن، ده یک دیگه، یک دهم میگرفتن، مالیات میگرفتن، میخواد اگر به سر اونا ما کلاه بذاریم هیچ اشکالی نداره. توجه کرد؟ البته اینو بگم، مالیات گرفتن به عنوان اینکه حکم اولی باشد، اگر ولی فقیه صلاح جامعه بداند و بگد که مردم باید یه مقداری غیر از اون خمس و زکات اینا باید بدن برای اداره مملکت خودشون، مسلما اشکال نداره. و اگر دولت در رابطه با وارد کنندگان امکانات در اختیار وارد کنندگان میذاره با شرایطی، اونم اشکال نداره. دولت عرض به من میده و میگه با این شرطی که اگر جنس وارد کرده اینقدر باید گمرک بدی، بازم اشکال نداره. یا اجازه میدم از این خیابونها، اسفالتها، راه و ترابری، قطار فلان استفاده کنی به شرط اینکه اینقدر گمرکی بدی، اینم اشکال نداره. توجه کردید؟ اینها را دولت امکانات در اختیار میذاره، راه در اختیار میذاره، اسفالت در اختیار میذاره، تلفن در اختیار میذاره، امنیت در اختیار میذاره، بیمه میکنه با شرایطی، هیچ اشکالی نداره. اینا بعضیا از این آقایون پارسال که خیلی دلشون می‌خواست حکومت اسلام سقوط کند و از راه شرعی وارد کرده شده بودن، نوشته بودن نمی‌دونم مالیات گرفتن خلاف شرع است و فلان از این چیزا، اینا آمدن یکی از دلایلشون هم عشار رو نوشته بودن توش. البته نمیگم همشون دلشون می‌خواست، بعضیا نادانن، بعضیا موذیانه پشت پرده نوشته‌ها رو دست اینا داده بودن تو مجلس پخش کرده بودن. و نحوه بناءً علی جواز ذالک، بناءً بر این که اگر ما کلا سر عشار بذاریم جایز باشه، و اگر نگیم که کلاه گذاشتن به سر هر کسی ولو عشار باشه حرامه، اگر بگیم این جایز. و عدم وجوب ائتلاف مثل هذه الدراهم ولو بکسرها من باب دفع مادت الفساد، و اگر نگیم که اصلا این دراهم را نگه داشتن حرامه، باید بشکنیم از باب چی؟ تا اینکه ماده فساد را بشکن کنیم. اگر نگیم که واجب اتلاف این دراهم با شکستنش به خاطر دفع ماده فساد، کما یدل علی قول علیه السلام فی روایت الجعفی، در روایت جعفی امام صادق سلام الله علیه مشیرن الی درهمین، اشاره میکنه به اون درهم مخشوش، امام میفرماد چی؟ اکسر هازا، اینو بشکن، فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه. و ها که زبا فی روایت موسی بن بکیر، امام میفرماید که اقطع نصفین ثم القه فی بالوعه حتی لا یباع بشیء فی قشون، میگه دو نصفش کن بعدم بنداز تو چاه تا اینکه مردم نرم دستش برسه دوباره معامله کنن باش، یعنی از بین ببر. و تمام الکلام فی باب صرف ان شاء الله اونجا خواهیم گفت که چیکار باید با درهم مخشوش کرد. مسئله اون نیست، مسئله چیزی دیگه است. حالا آمد کسی با این درهم مخشوش معامله کرد، بله این دو جور میشه. ببینید یه وقتی معامله، شاید هم سه جور بشه، یه وقتی معامله کلی فی الذمه است، مثل معامله های حالا، میرم میگم آقا این کتاب مکاسب چنده، میگه 100 تومن، میگه خریدم. اون وقت بعد از آنی که معامله تمام میشه 100 تومن از جیبش در میاره میده، اینو میگن معامله چیه؟ کلی فی الذمه است. شما فروخت کتاب رو به من، منم 100 تومن به شما چه شدم؟ مغروز شدم. 100 تومن مشخص نه ها، 100 تومن. بعد که 100 تومن از جیبم در میارم میدم، این ابراء ذمه میکنم خودم را با این 100 تومن، و شما هم میگیرید تمام میشه میره. اینو میگن کلی فی الذمه. یه وقتی نه، خوب دقت کنید، من 100 تومن رو دستم گرفتم، میگم آقا با این کتاب رو خریدم در برابر این 100 تومن، اینو میگن معامله شخصی. توجه کرد؟ حکمش هم فرق میکنه. اگر من درهم مخشوش تو جیبم بوده رفتم بازار فرش خریدم به 1000 درهم، 1000 درهم مخشوش رو از جیبم بعدن در آوردم دادم، کلیه فی ذمه خریدم، معامله هم صحیحه، ولی اون طرف فردا میتونه ادعا بکنه آقا این درهمت مخشوشه، یا عوض کن یا عیبشو جبران کن. طرف خیار داره، معامله صحیح. اما اگر من کلیف ذمه نیست با این درهم معامله کردم چطور؟ یه وقتی طرف این درهم رو میدوند میبیند اهل میفهمد، خب اینجا معامله صحیح اشکال نداره. یه وقتی نمیفهمد، اگر نمیفهمد اینجا هم گفتن با این درهم معامله کردم، خب دادن، ولی معامله کردم دادم این درهم رو معیوبه اگر اصلا این درهم نیست، چون درهم نیست معامله باطله. اما اگر معیوبه خیار عیب داره، اگر قیمتش کمه خیار تدلیسه. توجه کردید؟ طرف خیار تدلیس داره، تدلیس یعنی کلاه گذاری. ولو وقعت المعاوضه علیها جهلن، اگر معاوضه جهلن واقع شد، یعنی مثلا من نمی، خود منم نمیدونستم این درهمم چیه مخشوشه، خود صاحب درهمم نمیدونست، نه اینکه میدونست، فتبین الحال، ثم معلوم شد که اصلا این درهم مخشوش بوده، لمن سار اله، یعنی فتبین الحال در دست مشتری، لمن سار اله یعنی مشتری، پول رفته در دست مشتری دیگه، سار اله یعنی دست مشتری رفته، پول که در دست مشتری رفته چیز بایه دیگه، پول در دست بایه که رفته مشخص شد که این مخشوشه. خب فین وقع عنوان المعاوضه علی الدرهم المنصرف اطلاق المسک اطلاقه الی المسکوت سکت السلطان بطل البیع، اگر معامله ما با به عنوان درهم بود 100 درهم، 100 درهم هم عرفاً به چی اطلاق میشه؟ 100 درهم مسکوک سلطان دیگه، 100 درهم حکومتی، اینجا بی باطله. چرا باطله؟ برای اینکه این درهم اون نیست اصلا. ولی خب این اشکال داره معرفه این شیخ، برای اینکه درهم محافظ ذمه است دیگه، اگر من به درهم سلطان بدون اینکه مشخص کنم معامله کردم، این کلی محافظ ذمه است و صحیحه، همینی که خارجم گفتم. در اینجا شیخ میگه باطله، ولی مسلما صحیحه، خود شیخ هم قبول داره که در کتاب بی انشاءالله اینو خواهیم خواند. و این وقعت المعاوضه علی شخصه الالات، اما اگر معاوضه به خود این درهم و دیناره، درهم و دیناره نشان دادم، میگم آقا اینا رو میدم بهت کتاب بده من، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تسعيه بإمضائه من جهة المادة فقط و استرداد ما قابل ها فظاهر درسته. و این وقت المعاوضه لا شخصه من دون عنوان، عنوان نمی کنم که آیا مثلا درهم مسکوک فلان، نمیگم، میگم آقا با اینا، فظاهر صحت البيع، ظاهره که معامله صحیحه، اما من خیال عیب، طرف اون بای خیار عیب داره که ان کانت الماده مخشوشه، اگر ماده مخشوشه یه مقدارش نقره است یه مقدارش خاکه، نه اینکه 100% خاکه مثلا، و این کان مجرد تفاوت سکه و خیار تدلیس، اگر صرفا تفاوت سکه است نقرهش همون نقره است، ولی سکه مثلا اون روزا معروف بود سکه عراقی باید بدم، سکه نیشابوری دادم، سکه ایرانی دادم، اگر تفاوت سکه باشد اون خیار تدلیس میشه که باید میتونه طرف به خاطر اینکه کلاه گذاری شده معامله را به هم بزن. فتعمل که وقتی میبینه تدلیس در جایست که انسان چیزی را جور دیگه نشان بده، این همون نشان جور دیگه نشان نداده که، همون نشان داده، این که خیار تدلیس نمیشه. و هازا، گوش کنید این دو خط تمام بشه، و هازا به خلاف ما تقدم من الالات، این با مثل آلات نیست که آلات است، آلات قمار اینا، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تسعيه بإمضائه من جهة المادة فقط، بیی که عجله دارید باشه چون اینا توضیح میخواد، باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.